بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدا همه مرا مشمول برکات و رحمتهای خود خاص خودش در این شب قرار بده. تقدیم به روح حضرت امام و شهدای ولا مقام اسلام صلوات احضار بفرمید. فالله الله في عاجل البغي وآجل بخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر، فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تصادر قلوب الرجال مصابرة السموم القاتلة، فما تبدي أبدا ولا تشبي أحدا، لا عالما لعلمه ولا مضلا في طمره. موضوع بحث و گفتگون خطبه شریفه قاصعه بود. به اینجا رسیدیم که چند سطرش رو تلاوت کردیم. نکته خاصی که در این خطبه کاملا حائز اهمیت هست، ما باید برای موارد دیگه هم درس بگیریم، یک درس بزرگی است. این است که امیرالمومنین صلوات الله علیه ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی را تعیین کردند. اهمیت این مطلب برای کسانی که دستی در کارهای اخلاقی و تهذیب و مسائلی از این قبیل دارند بیشتر روشن میشه تا دیگران. برای مثال عرض بکنم که یه وقت در امراض بدنی آدم مبتلا مثلا به سردرد میشه، به شکندرد میشه، به دکتر مراجعه میکنه، دکترم یه معاینه سطحی میکنه و میگه فرض فرمید فلان ناراحتی معده داری یا روده داری، یه دوایی بهشون. یه وقتی یک دکتری عمیق‌تر و بعد از اینکه احراز میکنه این ناراحتی رو در معده یا رودش، بعد در صفت برمیاد که ببینه علت این ناراحتی چیه. فرض بفرمایید معروف یکی از علل ناراحتی های گوارشی و زخم معده و اینا ناراحتی های روحی. بعد از معاینه که کرده و درست هم تشخیص داده، ولی دقت بیشتری میگرده یک عامل عمیق‌تر را شناسایی میکنید و در صدد معالجه اون برمیاد و گاهی باز هم عمیق‌تر میشه و به علت اصلی‌تر برمیگرده که این مثلا این افسردگی، این ناراحتی که این شخص داره علتش یک ضعف روحی و روانی است که مثلا از دوران کودکی درش پیدا شده، آدم زودرنجی است، آدم نازنازی است، آدم پرتوقعی است، زود در مقابل یک حوادث ساده ای اوقاتش تلف میشه، ناراحت میشه، غصه میخوره، این غصه خوردن باعث میشه که زخم معده بگیره. به عنوان مثال عرض کردم که علل مترتب برای یک آسیبی طبیب شناسایی میکنه، اونایی که عمیق‌تر هستن میرن سراغ اون علت اصلی، اونا که معالجه کنن اونا دیگه اون تدیده های بعدی خود به خود معالجه میشه. در امور معنوی هم همینطوری، گاهی خود آدم، گاهی هم اشخاصی مثلا فکر میکنن که ما رو چون ریش سفید کردیم این مسائل را خیلی وارد هستیم و طبیب اخلاقی هستیم و اینا، گاهی میان مراجعه میکنن که آقا مثلا من فلان فرض کنید تمرکز در مطالعه ندارم یا در نمازم حواسم جمع نمیشه یا چیزهای از این قبیل. در معالجه این امراض اخلاقی هم همین سلسله مراتب قابل بررسی. یه وقتی کسی همین علت ظاهریشو میگرده که این چطور شده که حالا امروز این حادثه‌ای براش پیش اومده، حواسش پرت شده، تو مطالعه نمیتونه درست مطالعه کنه، سر درس نمیتونه درست گوش بده، اونایی که عمیق‌تر هستن تجربه بیشتری دارن میگردن علت اونا پیدا کنن و همینطور تا برسن یه علت اساسی و زیربنایی که همه اون علل بعدی از اون ناشی میشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در این خطبه نقش چنین طبیق ژرفندیشی را ایفا کردن که بسیاری از مفاسد اخلاقی که ما داریم و حتی مفاسد اجتماعی اینا ریشه یابی کردیم. فرض کنید یک کسی، حالا ما طلبه ها برای خودمون بیشتر جنبه کاربردی داشته باشه، بحث با رفیقمون بحث میکنیم، سر بحث من عصبانی میشم، بعد ناراحت میشن که بی خود چه عصبانی شدن برای چی؟ به یک کسی میگم آقا من سر درس سر مباحثه بی خودی عصبانی میشم، میگه خب مثلا فرض کنیم که فلان داروی آرام بخش بخور یا نمیدن به قول قدیمی ها گل گاوزمون سنبول تیب دم بکن بخور به اعصاب دارام میشه. ولی این معالجه اساسی نیست، این چیز سطحی جنبه جنبه مسکن داره. این چطوره که آدم سر مباحثه بی خودی عصبانی میشه؟ بحث که عصبانیت نداره. یا اینکه وقتی بحث میکنه من میفهمم طرف درست فهمیده و من اشتباه کردم، اما حاضر نمیشم اعتراف کنم که من اشتباه کردم. و چرا؟ علتش چیه؟ نظیر این مسائل تو خیلی جاها میاد. من این مسائل های پیش و پا افتاده ای که هم برای خودمون شما به جایی بر نخوره، کسی فکر نکنه که ما موضوع جناحی میخواییم بگیریم تو بحثای اخلاقی منازی هم. به طور کلی از یک مسئولی اگر ازش انتقاد کنن که آقا فلان جور شما رفتار کردین، رفتار درستی نبود، چرا همچی کردین؟ شاید تو صد نفر مسئول یک نفر پیدا نکنید که صاف اعتراف کنه که من اشتباه کردم. اگه یه وقت هم یک کسی اعتراف کنه خیلی هم به این اعترافش نمیشه دل بست، شاید همون یه وسیله فریب دادن. غالبا آدمی زاد وقتی قدرتی دستش هست یک کاری میکنه این حاضر نیست که پاسخگو باشه و بگه چرا این کارا گردم و توف هرچی بگه، یا اصلا بی‌اعتنایی میکنه، به تو مربوط نیست بزرگی نکن، یا توجیه میکنه، توجیه های چون هم خودش میدونه نادرسته هم طرف میدونه. قرآن هم اتفاقا به این مطلب اشاره میکنه، و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه فی الاثم و اذا تولا سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. بعض آدم ها اینجوری هستن، وقتی به یه قدرتی میرسن فقط فکر منفعت خودشونه. الان مردم خراب شد، نسل آینده فاسد شد، بشه من به پولی برسم، به پستی برسم، به عنوان دفاع از جوانها، جوانها رو بیان بزنم تو جهنم، اون بیفته، مردم رو گولشون بزنم که من دارم حمایت از جوانها میکنم، رأی به من بدن، هرچی میخواد. اذا تولا سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این و النسل به خصوص، انتخاب لفظ نسل در اینجا خیلی معنیه. علتش چیه؟ چرا اینجوری میشانه؟ خب راحت اینه که میگیم این دنیا طلب هست، مقام پرست هست، میخواد به یه مقامی برسه، این کار رو میکنه. ولی باز اگر ریشه یابی بکنیم، چطور شده مقام پرست شدی؟ چطور شده راحت به دیگران ظلم میکنه، حقشون رو تضییع میکنه؟ اون مربی، مربی عمیق، مربی ریشه‌ای و بنیادیست که بگرد اصل این مفسده رو پیدا کنی که این از کجا آب میخوری؟ چرا این روحیه در افراد پیدا میشه؟ در صدد در بیاد اون ریشه رو اصلاح کن. اگه اون ریشه اصلاح شد، شاخ و برگ‌ها به تبع اصلاح خواهد شد. در اینجا سعی کرده امیرالمومنین صلوات الله علیه که بسیاری از مفاسد اخلاقی فردی و اجتماعی رو ریشه یابی کنند بر اساس اصول روانشناسی علمی متقن و به این نتیجه برسی. خودپسندی ها، افتخار کردن بر دیگران، به خود بالیدن، حق دیگران را تضییع کردن، ظلم کردن، تا برسه به آدم کشی. و همینطور مفاسد اجتماعی، ریشه همه اینها، حالا همه اینا میگن همه اون چیزایی که در این خطبه اشاره کردن، حالا شاید بعضی از مفاسد هم باشه که ریشه اصلیش همین نباشه، حالا ریشه دیگری هم باشه، اما حتی حسد را که آدم فکر میکنه یک ریشه مستقلی داره، اینا را همه امیرالمومنین صلوات الله علیه برمیگردونه به کبر. تو روایات داریم که اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر سه چیزه، حرص است و حسد و تکبر. و حسد یک عامل مستقلی در کنار کبر معرفی میشه، اما اینجا امیرالمومنین حسد رو هم برمیگردونه ریشه شو به کبر. عصبیت، تعصب بیجا، یعنی اینکه آدم از کسانی یا از یک فکری دفاع مطلق و غیر منطقی و بی قید و شرط بکنه. حرف همینه که من میگم، فامیل ما از همه بهترن، هر عیبی بیاری توجیه میزنه. بابای من بسیار مرد چنین و چنانی بود، هیچ عیبی در وجودش نبود. بگی فلان جا چنین کرد، چنان کرد، میگه نه شما نفهمید، این اصلا عین ثواب بود، همینجور بودش. تا برسه به امروز، این تعصبات قومی، حزبی، گروهی، جناحی، همه اینا رو امیرالمومنین فرمود ریشش کبره. و به طور کلی ظلم، بغی، سرکشی، ستم کردن به دیگران، حق دیگران رو تضییع کردن، همه اینا رو می فرمود از خود بزرگ بینی، سرچشمه میگیره که به دنبالش برتری طلبی و شاخه های دیگر مفاسد از این را منشعب میشه. در این قسمتی که امشب که توفیق داشته باشیم به پایان برسونیم، این قسمت را به پایان برسونیم، سه تا مطلب را حضرت تلویحا بیان کرد. یکی این که این بغی و ظلم و سرکشی ها و تجاوز به حقوق دیگران ریشش از کبر است و این کبر بزرگترین دام شیطان، به تعبیر ایشون مسجدت و ابلیس الکبرا یا العظما، مسجدت و ابلیس العظما، این بزرگترین کمند شیطان است که باش طعمه هاشو شکار میکنه. این تأکید بر مطلبی است که قبلا هم به صورت‌های مختلفی اشاره کردن، ما هم در حدی که برامون میسر بود خدا توفیق داد یه توضیحات مختصری دادیم. مطلب دومی که این شاید تو سراسر این خطبه فقط در اینجا روش تأکید شده در یه جمله کوتاهی و خیلی قابل توجهی و جا داره که بحث گسترده‌ای در اطرافش بشه، اون مطلب اینه که ما خیال میکنیم تکبر و غرور و شاخه‌هاش این مال آدمای متشخص، پولدار، ثروتمند اینا، یا کسانی از روی جهل و نفهمی بی خودی خودشون را بزرگ میبینن، یا نه به خاطر اینکه ثروتی داره، قدرتی داره، ایل و تباری داره، به اینا می نازه و تکبر میکنه بر دیگران. دیگر فکر نمی کنیم مثلا یه آدم فقیری هم تکبر بکنه، آخه به چیش بنازه؟ آدم عالمی که اهل فهم هست، مسائل خوب درک میکنه، یا بی خودی برای خودش بزرگی خواهیل بشه. اگر ریشه تکبر یعنی جهل است، عالم دیگه نباید متکبر بشه. اگر ریشهش یک نوع امتیازات مادی هست، دیگه یه آدم فقیر آسمون جل نباید تکبر بشه. میفرماید این یه دامی است که وقتی شیطان میگسترانه و کسی را هدف قرار میده و تیرش بهش کارساز میشه، این دیگه تخلف نداره، نه عالم میشناسه نه فقیر میشناسه و نه هیچ کس شغل دیگری نیست. عالم هم میتونه متکبر بشه، جاهل هم میتونه متکبر بشه، کما اینکه غنی و پولدار تکبر میکنه، فقیر هم ممکنه متکبر بشه. شیطان اگه دامش رو به گردن یه فقیری هم میندازه، اون هم از این حلاکت نجات پیدا نمی کنه، ولو فقیر باشه، ولو لباس کهنه و مندرس تنش باشه، ولی ممکنه به یه چیزهایی به خودش خیالاتی برای خودش، یا بالاخره ایستای طبیعی، حالا اتفاقا فقیریست اما از یک خانواده مثلا ثروتمندی بود. پدران ما عجب چندم من مثلا حاکم کجا بوده، حالا به تو چی؟ و تازه اون که حاکم بود چقدر ظلم کرد و خودش جهنمی شد، حالا دیگه چوبی با خود تراره بود، بعد از چند نسل اون افتخار می کنه. من اینا که میگم دیدم ها، من کسانی دیدم افتخار میکردن که مثلا جد ما از طرف ناصرالدین شاه حاکم فرانجا بوده. اون ناصرالدین شاه چی بود که دیگه حاکمی که او تعیین بکنه، حاکمی که تعیین کنه ماش تو میشد، خیلی دیگه ظلم بکنه و آتش آخرت خود جهنم خودش رو سوزان تر بکنه، چه هنری کرد، چه تاجی به سر مردم زد که حالا تو نبه چندمش بخواد به او افتخار کنی. خودش هم فقیره، اما چون پدر بزرگش از طرف ناصرالدین شاه حاکمی نمیدونم فلان کوردهی بوده، اینا رو به اون میناله افتخار. دام عجیبیه. غالبا این دام هایی که شیطان میگذره یه صنف خاصیست، اما این دیگه این چیزا سرش نمیشه، نه فقیر نه غری نه پیر نه جوان نه جاهل نه عالم، عالمانی بودن که تو این دام شیطان افتادن و چه فسادهایی به پا کردن که هیچ که دیگه ازش نمیدونن این کارا رو بکنن. جالبه بدونین خواهم شما اهل فضلی، قرآن کریم اختلاف در دین را در چند جا ذکر فرموده؟ همه جا فرموده اختلاف در دین به دست عالمانی پیدا شد که از روی بغی و سرکشی این اختلافات رو بین خودشون ایجاد کردن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه بغیاً بینهم. با صورت هست مختلف فیه الا، یعنی این فرقه های مذهبی که شما پیدا گوشه و کنار میبینید، من با اقسام فرقه ها من دیگه اسم نبرم. در مذهب شیعه من الله دستمون پر از این فرقه ها، مذاهب دیگه که الله ماشاءالله الله هستن، شاید در مسیحیات بیش از 1000 فرقه وجود داشته باشه، یعنی الانش حالا ما میگیم 72 فرقه، اونا هر روز فرقه میزاد از نو. به هر حال این فرقه ها قرآن میگه این اختلافاتی که در ادیان در مذاهب پیدا شده ریشش مال کسانی بوده که عالمان آمدن ایجاد اختلاف کردن به خاطر مقام خودشون، پست خودشون، منافع خودشون. عالم هم از چنگ شیطان در نمیره، اگه تو چنگال شیطان افتاد خیلی شیطانی تر از دیگران میشه. اصولا این کسانی که اومدن این مذاهب رو میخواستن ایجاد کنن، اگه کسی عالم نبود چطور میتونست برای اینا کتاب درست بکنه، کتاب مذهبی، و بگه این کتاب از آسمان نازل شده بود، یا حرفایی میخواست بزنن. بالاخره باید سابقه ذهنی از علومی، از معارفی، از دینی، از ادیان سابقی یه چیزی داشته باشه مشابهش رو درست کنه. جاهل صفر و کف که نمیتونه اینا درست کنه. مذاهب مختلف که در یک دین پیدا شده، ابتدایش ببینید چه کسانی. حالا قرآن میگه اگه قرآن اینجور نگفته بود من جرئت نمیکردم اینجور بگم. قرآن با صورت حس میگه و مختلف فیه الا، اختلافی پیدا نشد مگر از ناحیه کسانی که خودشون اهل علم بودن، اهل کتاب بودن. بقیان بینام